سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 15 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 24 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 24.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث دیشب دو تذکر بدهم. تذکر اول در ارتباط با روایتی بود که دیشب از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه که حضرت خطوطی را ترسیم فرمودند، یک خط به سمت جلو کشیدند و خطوطی از سمت راست و چپ، بعد آیه شریفه را تلاوت کردند و فرمودند صراط مستقیم این خط است و یکیست و این خطوط دیگر خطوطی است که در ارتباط با شیطان است، که در ارتباط با بحث دیشب ما بود که فرستنده های امواج شیطانی متعدد است ولی موج رحمانی یکی بیش نیست. این روایت غیر اون روایتی است که شیخ بهادین آملی در کشکولش نقل می‌کند، راجع به مربعی را که حضرت کشیده بودند و خطوطی را ترسیم فرموده بودند و نقطه‌ای در وسط گذارده بودند و یک خطی هم از اون نقطه کشیده بودند و خارج کرده بودند از خط محیط بر مربع و خطوطی هم داخل مربع به سمت نقطه و بعدم فرموده بودن این نقطه انسان است و این خطوطی که به سمت او هست اینها گرفتاری ها، امراض، ناراحتی هایی است که در دنیا به سمت او رو می آورد و این یک خطی که خارج شده است آرزوی اوست که بیش از حد عمر اوست و خطوط محیط مربع را هم به عنوان عمر انسان ترسیم فرموده بودند که آرزوی انسان بیش از حد عمر اوست. اینها دو روایت است، فرق دارد، اشتباه نشید. و اما اون روایتی را که دیشب من نقل کردم به سندهای مختلف نقل شده است، عامه و خاصه نقل کردند. یکی از نقل کننده ها به ذهنم جابر بن عبدالله انصاری است که اون نقل میکند از پیغمبر اکرم. این یک تذکر. تذکر دوم در ارتباط با سبل و سبیل بود که ما گفتیم یک مرکز بیش نیست برای پخش امواج معنوی و همون صراط مستقیم گفته می شود بهش که عناوین مختلفی دارد و راه های دیگر است. حق یک راه بیشتر ندارد و همیشه باطل است که از کثرت حاصل می شود. بطلان در ارتباط با کثرت است، حق در ارتباط با وحدت است. این بحثی است علمی. و این که گفته می شود هواهای نفسانی، امیال تعبیر هم می کنند، این هواهای نفسانی که گفته می شود یعنی همون امواج مختلفه و گوناگونی که در ارتباط با مرکزهای پخش است که مرکزهای پخش مختلفی دارد. در قرآن دو جا هست به این که سبل می گوید و نسبت به خودش میدهد الله. در یک جا هست که اونجا مربوط هست به انبیا که اینها پیروی میکنن سبول ما را، سبولناست. یکی هم باز اون آیه شریفه است که در سوره عنکبوت است، ظاهرا آیه آخر است، اولی در سوره ابراهیم است که دارد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، کسانی که اینها کوشش بکنند در راه ما، اینها را ما هدایت میکنیم به راه های ما. در اینجا مراد این نیست که راه به سوی الله به معنا از سمت الله به این طرف، چون ما بحثمون از اون طرف بود، گوناگون باشد. البته بحث کردن راجع به این آیات یک فرصت زیادی میخواد که از ابعاد مختلفه رسیدگی شود، ولی من تذکری بدهم. بحث ما در مرکز پخش بود، پخش امواج. خداوند اینطور نیست به اینکه چند خدا باشد و مرکز پخش به اعتبار پخش کننده است. از اون طرف ما حساب میکردیم، نه از این طرف. بحث در مرکز پخش الهامات بود. مگر میشود از ناحیه خداوند با اینکه واحد است فرستنده های مختلفی داشته باشد، باز همش در ارتباط با اوست؟ لذا از اون طرف که حساب بکنید یکی بیش تصویر ندارد اصلا. بله، از این طرف که حساب بکنید، بله، هر انسانی این هدایت می شود به وسیله همین موجی را که دریافت می کند. از این طرف تعدد از این طرف است، ولی وحدت از اون طرف. اینجا هم جمع‌بندی شده است در آیات، در هر دو آیه چنین است. والذین جاهدوا فینا، کسانی که مجاهده کنند، اینها رو ما هدایت میکنیم به راه‌های ما، یعنی به سبب همین امواجی را که هر کس به مقدار خودش دریافت کرده است. سبل به اعتبار تعدد افراد در گیرنده هایی است که دارند. دقت کنید، هر یه فرد یه گیرنده دارد، این به اعتبار گیرنده هاست، در ارتباط با این طرف با مخلوق است، نه در ارتباط باشد با خالق. و الا در اون آیه صراحت دارد به این که یک سبیل بیشتر نیست، یک راه بیشتر نیست. بنابراین اونجاهایی که سبل به کار رفته است که دو جا بیشتر نیست، اونجا هم در رابطه با انبیاست. انبیا میگوید، رسول اونجا دارد. رسول جمع است، جمع رسولان است، پیامبران است، و هر پیامبری گیرنده ای دارد، الهام را، وحی را میگیرد به اعتبار گیرنده ها در رابطه با امواجی که امواج هدایت کننده است. اینها اشتباه نشه، اینها مطالب دقیقی است. گاهی ممکن است انسان اشتباه کنه. گذشته از اینکه احتمال دیگری در کار هست، مسئله مراتب هدایتی است که عرض کردم بحثی است مفصل که در ارتباط با مراتب هدایتی باشد که سبل تعبیر شده است اینجا. و الا خود قرآن همونطور که دیشب گفتم گویای این مسئله است، مکرر در مکرر، به این که ما یک راه بیشتر نداریم و همون راه مستقیم است. انحراف از این راه است که چپ و راست درش تصویر می شود، یمین و یسار پیدا می کند، همونطور که پیغمبر اکرم خطوط را ترسیم فرمودند، یک خط ترسیم فرمودند به سمت جلو، بعد از طرف راست و چپ خطوط کشیدن. در روایت دارد، روایات متعدد هست، عرض کردم از سمت راست خط متعدد، سمت چپ خط متعدد با ترسیم فرمودن، بعد فرمودن این از صراط مستقیم و اینها هم راه های شیطان است. این در ارتباط با فرستنده هایی است که او در اختیار دارد. عرض کردم این بحثی است در ارتباط با مسائل عقلی که کثرت همیشه در ارتباط با باطل است. بطلان است که درش کثرت هست و الا حق واحد است و یکی بیش نیست و موجی که از اون سمت می آید مرکز پخشش یکیست که ما گاهی بگیم الهام رؤیای صادقه بالاتر سپس وحی که در ارتباط با انبیاست. بنابراین این آیات که درش سبل دارد این از طرف مخلوق دیدیست، از طرف مخلوق نه از طرف خالق، دیدیست در ارتباط با گیرنده ها نه در ارتباط با فرستنده، اشتباه نشه. و اما بحث امشب، صحبت در این بود که شیطان چه داخلیش باشد و چه خارجیش باشد امواجی را، وسوسه هایی را پخش می کند و دل انسان هدف این وسوسه هاست. حال راه علاج چیست؟ ما چه کنیم با این وسوسه ها؟ گفتیم این وسوسه ها هم اینطور است که تا یک مرز معینش باید باشد، یعنی این امواج در ارتباط با شهوت، با غضب، امثال اینها باید باشد، ولی نقش عقل نباید فراموش بشه. حالا راه علاج چیست؟ اول من یه تذکری بدم و اون تذکر این است که انسان در رابطه با هر موجی اگر کار کرد روی دلش، این دل آمادگیش برای پذیرش اون موج بیشتر می شود و از طرفی نسبت به موج مخالف بی اعتناتر میشه، چه بسا به یک مرزی برسد که اصلا دیگر این صفحه دل امواج شیطانی را، اون مرزی را که مرز شیطانی بهش گفته میشود که وسوسه است، دیگر نگیرد. یعنی یک انسان اگر در ارتباط با امواج ملکی و فرشتگونه ای را که می آید، امواج رحمانی که می آید، الهامی که می آید، در این رابطه روی دل کار کند، این دل طوری می شود که دیگر در ارتباط با اون موج مخالف قرار نمی گیره، اصلا او را دیگه نمیگیره، که انهو صفحه دل بر میگردد به سمت اون گیرنده و با این گیرنده کاری ندارد مگر در رابطه با همون مقداری را که الله تعیین کرده است از نظر جواب مثبت دادن. و همچنین عکس، اگر در این ارتباط این طرف کار کند، اینجا هم این چنین است. چون فرستنده ها گوناگون است، ببینیم در کدام رابطه با کدام موجی بیشتر کار کرده. اگر در ربط با موج شهوت بیشتر کار کرده، این از نظر صفحه دلش، این دیگر با موج این طرف که موج رحمانی است قهرن کاری ندارد، به اون مرزی میرسد که قرآن میگوید سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون یا فهم لا یرجعون، یعنی دیگه برگشت ندارد این به سمت اون پایگاه، دیگر این درک نمیتوند بکند، نمیتواند جذب کند، بگیرد اون الهامات را. اینجاست که یا به صورت یک حیوانی در میاد، اگر در ارتباط با شهوت باشد، حیوانی که سمبل شهوت است، یا در ارتباط با غضب باشد، به صورت یک حیوانی در میاد که سمبل مثلا غضب است از نظر روح. و اگر در ارتباط با قوه وهمیه باشد، این باطنن یک شیطان است خودش. با توجه به این، حالا صحبت در این است که انسان چون در ابتدا به تعبیر ما مصب به همه این امواج قرار می گیرد، یعنی محلی است که این امواج به سمت او رو می آورند، چه کند که خود را نجات دهد از امواج شیطانی، وسوسه های شیطانی. در اینجا یک دستور العمل در ارتباط با همون مسائل درونی مطرح می شود و اون این است: خب موج شیطانی آمد، فرض کنید در ارتباط با شهوت یهوی تصوری آمد در ارتباط با یه مسئله شهوانی، یه موجی آمد در ارتباط با غضب، آدم خوششم اومد، اومد روزه خوشش آمد. حالا اینجا چه کن؟ در اینجا اول این جهت رو در نظر بگیرد که جواب مثبت دادن به این موج در رابطه با من چه اثراتی دارد. چون خود موج آمدن بسیار خوب، اونم پخش میکنه، گفتیم یه سنس تصورات هم هست که اینها اختیاری نیست، میاد، اون دست من نبود. اما اینجا که روی موج میخوام کار کنم، من دست خودمه. این رو در نظر بگیریم که اولا اگر من در دل روی این موج کار کنم، نتیجه اش چیست؟ یعنی همون مسئله ای را که به نام فکر مطرح میشه در کتب فلاسفه، کار کردن روی موج، که اگر روی این کار کنم که نتیجه کار کردن این باشد که جواب مثبت بدم. خسران در دنیا و آخرت دارم، این رو در نظر بگیرید. زیان در دنیا و آخرت دارم، چون بحث شخص مکتبی، شخصی که در ارتباط با یک مکتب است، در ارتباط با اون الهام است، خصوصا الهام بیرونی، نه درونی. الهام بیرونی که الهام بیرونی از الهام درونی او سرچشمه میگیرد، یعنی الهام درونی من است که الهام و وحی بیرونی را برای من حجت و دلیل قرار می دهد که من از او مطابقت بکنم. الهام درونی من است که می گوید خدا هست، عادل است، معاد هست، انبیا صحیح هست، شرایع درست است، امامت، تمام اینها رو او درست می کند. این الهام درونی من است. الهام بیرونی که در رابطه با وحی انبیاست که مکتب را به من عرضه کرده اند، این تذکر نسبت به این جهت که اگر من روی این موج شیطانی کار کنم، زیان و خسران دنیا و آخرت را من دارم. این موجب می شود که تضعیف کند حالتی را که در دل ایجاد شده در ربط با این موج، که دیگه روش تصمیم گیری نکنه. دوم، مسئله این که اگر من جواب مثبت ندهم به این موج، ثمره مطلوبی دارد برای من در جهان بعد از این من که زندگی همیشگی من در اونجاست و اون رو به عنوان ثواب ما ذکر می کنیم. یعنی اگر انسانی در رابطه با امواج شیطانی اونها را پس زد و روش عمل نکرد، بر طبق دستوراتی که در مکتب هست، این موجب می شود که در آخرت به او خداوند ثواب و پاداش نیک عنایت کند، این را تصویر کند، به یاد ثواب اخروی بیفتد. سوم، یک معادله کند و مقایسه کند، و اون مقایسه در این جهت که تحمل کردن در مقابل این کششی که در رابطه با این موج است، تحمل کنم و جواب مثبت ندم به این خواسته، این صبر آسان تر است یا صبر بر عذاب الهی در آخرت که نتیجه جواب مثبت دادن به این خواسته است؟ این رو معادله کند، مقایسه کند، چون کار خود انسان است، اینا تفکر است. اگر جواب مثبت بدهم به این خواسته و این موج را بپذیرم و روش عمل کنم، چه مقدار اینجا کیف می کنم و اگر رد کنم و صبر کنم، صبرش چقدر فشار دارد برای من در رابطه با فشاری که از ناحیه صبر پیدا میشه. تحمل این فشار آسان تر است یا تحمل اون عذابهایی را که در مکتب من خداوند برای کسانی که دستشون آلوده به این عمل زشت در رابطه با جواب مثبت دادن به این موج دارند مهیا کرده است؟ کدام آسان تر است؟ یه مقایسه، یک معادله. خود نفس، خود روح اینجا پس میزند اون موج را و جواب مثبت نمیدهد به اون. و بالاخره چهارم، برای علاج در ارتباط با وسوسه های شیطانی، مسئله حقانیت حق، یعنی الله در رابطه با وجود خودش. این که گفته می شود حقانیت حق را در رابطه با وجود شخصی خودم تصویر کنم، یعنی چه مقدار خداوند سزاوار است بر اعضا و جوارح من، بر قوای درونی و بیرونی من، با اون مقداری که من سزاوار هستم. به تعبیر دیگر، ملکیت خداوند را در ارتباط با وجودم. این فکر را بکند، من اگر بخواهم جواب مثبت به این موج بدهم و بخواهم روش عمل کنم، با چه ابزاری میخوام کار کنم؟ ابزار کار من برای پیاده کردن این موج، این خواسته در خارج یا در داخل که در ارتباط با اصول اعتقادی باشد، جز این نیست که از اون ابزاری استفاده کنم که به عنوان عاریتی به من عنایت شده است. تمام قوای درونی و بیرونی من، اعضا و جوارح من از آن خداست. مالک حقیقی اوست و اینها وسائلی عاریتی در اختیار من هستند. من یه وقت بحث کردم راجع به ملکیت، اقسام ملکیت رو ظاهراً سال گذشته بود در ارتباط با حکومت بحث کردم. ملکیت انسان در رابطه با اعضا و جوارحش ملکیتش حقیقی نیست، اصیل نیست. من مالک انتفاع هستم. مالک انتفاع یعنی این، اگر شما فرض کنید روزی ظرفی را مورد احتیاجتون باشد نداشته باشید، برید از همسایتون به عنوان آریه بگیرید. ما میگیم آریه، حقیقت آریه هم همین است. همسایه به شما، شما اینجا مالک ظرف نیستی، مالک منفعت ظرف هم نیستی، چون مالک منفعت بودن بحث اجاره است. در اونجایی که منفعت به ازای یک چیز دیگری باشه که مقابله داشته باشه بهش میگن اجاره. فرض کنید که شما ماشین رو از دیگری اجارش میکنی. اجاره میکنی یعنی چی؟ یعنی اجرت بهش میدی، پول بهش میدی، ماشین رو میگیری. مالک ماشین نیستی، ولی اینجا مالک منفعت ماشین هستی. میگه مالک منفعت. یه مقابله دارد، چیزی رد کردی در ازاش چیزی گرفتی، اونی که گرفتی منفعت این ماشین خودش نیست. مالک انتفاع معناش این است که طرف چیزی را در اختیار من قرار بده، اون چیز را تملیک من نکنه، که من مالک این شی نشم خودش، و به من بگه هر جور میخوای تو از این استفاده بکنی بکن، مثلا فرض کنی استفاده کن ازش، و در مقابل منفعتهایی هم که میبری هیچ چی نمیخوام ازت. اینجا بهش میگن این مالک انتفاع. آریه اینه معناش، در فقه ما همینه که اینجا مالک انتفاع هست. نه مالک شیء است، نه مالک منفعت است، اما مالک انتفاع است. همسایه داده به من، من میتونم ازش استفاده بکنم. در رابطه با اعضا و جوارح ما مگه مالکیم؟ ها؟ نه مالک اعضا و جوارحمون هستیم و نه از طرفی مالک منفعت هم نیستیم. چیزی به خدا ندادیم که اینا رو به ما بده، که اجاره هم که نکردیم. گوشمون و دستمون و پامون رو اینا رو اجاره کردیم از خدا، اینم نیست ظاهرا، واقعا هم همینطور. ما مالک انتفاعی، مالک انتفاع یعنی در اختیار ما خدا قرار داده است، ازش بهره گیری کنیم. بعد همون کسی که در اختیار ما قرار داده یه محدودم تعیین کرده، مثل اینکه همسایه بگه آقا من این کاسه چینی است بهت دادم، نری توش گشت درست کنی، توش سیمان درست نکنی، این کارا رو بکن، این کارا رو هم نکن، باش دیگه بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. فکر کند که اگر من جواب مثبت بدهم به این موجی که موج شیطانیست آمده است، بخواهم او را پیاده کنم با چه ابزاری است؟ غیر از این است، با ابزاری است که من مالکش نیستم و مالک حقیقیش الله است، و اون هم چون در ارتباط با مکتبی الهی هستم، محدودهی برای انتفاع تعیین کرده است. از این محدود تجاوز نباید. این هم راه چهارم. که اینها همه اش در ربط با فکر است داخل. راه دیگری است و او این است که انسان بیاید تا موج شیطانی آمد، این وسوسه آمد، خودش را در ارتباط با موج رحمانی قرار بده. یکی از راه‌های خنثا کردن اینه دیگه. این ما یه طرفه حساب کردیم، از این طرف خودش را در ارتباط با خودش را در ارتباط با موج رحمانی قرار بده، یعنی بیاد خدا، بیاد اون الهامات گذشته، بیاد اون وحیهایی که از سوی او آمده است، بره به سراغ اون. دیگه اختیاریست. این طرف که این یاد این طرف موج این طرف رو خنثا میکنه. انسانی میتواند قلب و دل را از دست امواج و وسوسه های شیطانی حفظ کند که خودش را در معرض امواج رحمانی قرار بدهد، به این نحو که عرض کردم، بیاد اون الهام ها، بیاد اون وحی ها که بیرونی است، دستوراتی که آمده، خودش در این از نظر روحی قرار بده. این دستور عمل از قرآن است. در سوره زخرف آیه 35 دارد و من یعش عن ذکر الرحمن نقیب لهو شیطانا فهو لهو قرین. کسی که چشم پوشی کند از یاد خدا، بگماریم برای او شیطان را، که اون شیطان قرین و همدم او می شود. یعنی وقتی از این طرف تو منصرف شدی، فراموش کردی، دهرن موج این طرف کارساز می شود. و انهم لیصدونهم عن السبیل. دقت کنید چه زیبا می گوید. انهم یعنی اونها، معلوم میشه که فرستنده های شیطانی زیاده، چند است، اما الله یکی. و انهم لیصدونهم، اونها باز میدارند عن السبیل، از راه، سبل نیست، از همون راه الهیش. و یحسبون انهم مهتدون، گمان میبرند اینهایی که دست خوش امواج شیطانی قرار گرفتند که اون شیاطین اینها هدایت کننده هستند. نور عمل جمع بنده اونا رو، اما راه خدا سبیل فقط. حتی اذا جا انا، تا این که به اونجا میرسد وقتی به سوی ما میآید این انسان، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، ای کاش بین من و شیطان یک فاصله ای بود به مقدار بین مشرق و مغرب، چه زشت همدم بود این موج برای من. در سوره اعراف آیه 201 دارد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اون کسانی را که اهل تقوا هستند هرگاه هجوم آورد به سوی اونها امواج شیطانی، طائف من الشیطان، تذکروا، یکی از کارهاشون اینه، اینها میرن به یاد خدا میفتن، فاذا هم مبصرون، در این هنگام است که به یاد خدا میفتند بینایان میشوند، اینها بینا میشوند، یعنی چشم دل باز میشود و درک میکنند به این که این امواج زیانبار است اگر بخواهند جواب مثبت به او بدهند. در اون آیه شریفه دارد که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میخواید این دلهای شما آرامش بگیرد، از این وسوسه های شیطانی، از این هواهای نفسانی، از این امیالی که خراب کننده انسان است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا این دلها را آرامش ببخش، یکی از راه هاش اینها در رابطه با اندرون بود که گفتم کارکرد روح است، در دل چه کنم، در اندرون چه کار کنم، در ربط با این وسوسه های شیطانی. و اما از نظر خارج، تا این وسوسه های شیطانی آمد خودت رو مشغول به کاری کن، منصرف میشه. در مکتب ما این چنین است، در طبق سازمان وجودی هر انسان بیکاریست آقا، غالبا این وسوسه های شیطانی در رابطه با مسائل نفسانی در اثر بیکاری، خودت رو مشغول به کار بکن، یکی از راه این از خارج منصرف میشه. روایتی است از پیغمبر اکرم، حضرت میفرماید ان الله یبغض الشاب الفارغ، دقت کنید، خداوند دشمن می‌دارد جوان بیکار را. جوان است، قوای شهوی، غضبیش، وهمیش، اینها همه رو به طغیان است از نظر بزاجی. خب جوانی که بیکار است و یک چنین نیروهایی در او هست، این نیروها چه میکنن؟ موج بخش میکنن، موج میگیره، کارم که نداره رو موج کار میکنه، رو موج که کار کرد عملکرد خارجی معلومه چی میشه. ان الله یبغض الشاب الفارق،
خدا دشمن می دارد جوان بیکار را، چون خیلی زایعه داره. صحبت این نیست که می تواند این به اجتماع خودش، به شخص خودش خدمتی کند، اینها بحثیست در ابعاد دیگری، ما می پذیریم و این که قبول نداریم، اما یک دیدی بالاتر به روایات بیفکنید. نه تنها بازده ندارد، گفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. چرا اون طرفش حساب نمی کنی که بدتره؟ همش بیرید اون طرف که بازده ندارد. نه، نه تنها بازده ندارد، ضایعه دارد برای خود و اجتماعش. این ضایعه آفرین است. لذا یکی از راه ها مسئله این است که خارجاً از نظر عمل خودش را مشغول به کار بکنه، منصرف می شود. ما میگیم انصراف حاصل می شود. راه دیگری از نظر خارج، ذکر زبانی است. برای رهایی از تصویلات شیطانی، وسوسه هایش، این امواج خطرناک، هواهای نفسانی، ذکر. در باب ذکر، ذکر زبانی، این چهار قسم. اول، فقط زبانن ذکر بگوید و دل بی خبر باشد، هیچ فایده نداره. وی شروع کنه بگه سبحان الله، استغفر الله، الله اکبر، لا اله الا الله، اما دل بی خبر فایده نداره. بحث دیگری است. ما بحث که میکنیم بحث ثواب نمیکنیم، ما دقت کنیم، ما میخوایم ببینیم چجوری آدم بشیم، نه چجوری کیسه ثوابمون پر از ثواب بشه. اون بحث دیگری است. ذکر زبانی در این رابطه بحث ما هیچ فایده نداره. پس این قسمه دارید که قسمه دو، زبانن نام خدا را ببرد، زبان بگردد، اما قلب هم متوجه باشد که چه می گوید، دل متوجه باشد. در اینجاست که سه قسم میشه این، چون اول گفتم چهار قسم، قسم اول به درد ما نمیخوره، از اینجا سه قسم بعدیست. دل به یاد خدا بودن که زبان بگوید و دل به یاد باشد. قسم اولش این است که به زحمت دل رو حاضر کنن پیش این گفتار. سبحان الله دارم میگم، آمد موج شیطانی، دل را میخواد واژگونش کنه، ذکر رو میگم، زبان میگردد لا اله الا الله، اما دل را هم متوجهش میخوام بکنم، اما بی زحمت کنه و زنجی افکندم به گردن دل و میکشمش میرم. حضور قلب میگم، من اینها رو آری میکنم از اصطلاح، این حضور قلب که گفته میشود این است. دل را میخوام حاضرش کنم پیش گفتارم. اینجا آوردنش به سختی، بحرن نگه داشتنش هم سخت تر.
دوم این است که نه دل به اون حد نرسیده است که از خدایش فراری باشد، از یاد خدایش گریزان باشد. نه، دل زود حاضر می شود پیش نام الله، زود میاد، اما نگه داشتنش او مشکل است. یعنی امتداد و استمرار بودش در کنار از کار زبانی هم. این قسم دوم. قسم سوم این است که نه هم زود می آید و هم می ماند، بلکه بالاتر. به قدری این قلب سیقل خورده است که وقتی به یاد خدا افتاد در کنار ذکر زبانیش، این همش متوجه مذکور است، از ذکر و ذاکر غفلت میکنند. یعنی اینقدر این نسبت به خدا عشق می‌ورزد که همش خداست در نظرش و فراموش کرده است ذکرش را، حتی خودش را. جهلش بگویند اونجاییست که عالم معلوم را در نظر بگیرد، از علم عالم، خود عالم از علمش و خودش بیخبر و فراموش کند هرچه ببیند این معلوم میبیند. باز به تعبیر دیگری، حبیب محبوبش را، عاشق معشوقش را در نظر بگیرد، به یاد او بیفتد، به طوری که از عشق و عاشق فراموش بشود، یعنی خودش از خودش دیگه هرچه میبیند محبوبش هست و معشوقش هست، که البته این مال اولیاء خداست. اون علی علیه السلام است که به نماز می ایستد، اون حالت را دارد. وقتی که در تاریخ نقل می کنند تیری به پای مبارکش رفته بود، از فرزندش سوال می کنند چه کنیم، در حالت عادی حاضر نیست از پشت دراریم، در جواب می گوید هر وقت پدرم به نماز ایستاد اون موقع از پشت دراریم. چرا؟ چون وقتی این به یاد خدا نیستد و نام خدا بر زبان جاری می کند، حضور قلب در این مرتبه پیدا می کند که اونگاه از خودش فراموش می کند، هرچه هست در نظرش الله هست. لذا وقتی چی رو در میارن هیچ احساس درد که در حال عادی ممکن نه. یکی از راه ها هم مسئله ذکر زبانی، اما در کنارش هم حضور قلب باشد. در مرتبه اول خیلی خوب است، فقط اینطور نباشد که فقط زبانن باشد، او مقدمه ایست برای مرحله دوم، و مرحله دوم هم خودش این راهی است برای رسیدن به مرحله سوم. بحث این جهت می شود که آیا این وسوسه های شیطانی در انسان، که می شود انسان میل به معصیت پیدا می کند، این مؤاخذه دارد؟ فرض کنید یه موجی آمد
از شهوت بود، غضب بود، امثال اینها آمد و خوشش آمد تو تصورش آدم. حالا این معصیت دارد یا نه؟ انشاءالله فردا شب چهار قسم است، این رو عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئهم بلا سليل أعمالا
Oh!